الاشراق و سابز فی اصل آخر نافی جدن. در مسئله وجود ذهنی اصولی رو طرح میکنم که اشکالاتی که در کتاب قوم هست حل بشه و مهمترین اشکالی که در باره وجود ذهنی بود این بود که اگر ما در هنگام ادراک چیزی در ذهن داشته باشیم، یعنی اون موجود خارجی ماهیتش به ذهن بیاد، این لازمش اینه که دو تا متنافی یک جا جمع بشه. اگر این ماهیت به ذهن آمد، یک ارتباطی با ذهن دارد، نفس با آمدن او با دیزتر اوصافی بپذیرد، این یک اشکال. اشکال دیگر اینه که خود او که در ذهن هست دو تا صفت متقابل دارد که قابل جمع نیست. پس یک اشکال، یک سلسله اشکالات مربوط به سنجش این صور ذهنی است با نفس که لازمش اینه که نفس متصف بشود به صفتهای متنافی. و قسمت دیگر از اشکالات مربوط به اینه که دو یا چند صفت متنافی بر صورت واحد نفسانی منطبق میشه و دوسته. و چون جمع تن و متنافی ها محالت محضور دارد و این جمع از وجود ذهنی برمیخیزد، پس ما در ادراک صورت ذهنی نداریم، یک چیزی در ذهن موجود باشد، حالا یا اضافه ارتباط به خارج پیدا میکنیم یا شبهیست یا امثال ذلك. لذا یک اصل برای اینه که توجیه کند اینکه ما میگوییم متنافی ها با هم جمع میشوند، یک شی مجمع چند متنافی نیست، این یکی چه وحدتی است. این یه مسئله. این که میگوییم دو تا امر متنافی بر یک شی حمل نمی شود، چه حملی است؟ بعضی از اصول برای اینه که رابطه این صور ذهنی رو با نفس مشخص کند که آیا واقعا نفس محل این صور است یا مصدر این صور است. چون کل اشکالات وجود ذهنی در این دو بُعد خلاصه می شود. حالا اشکال هرچه هست، پنج تا شش تا کمتر و بیشتر، در این دو بُعد خلاصه می شود. یکی این که اگر صور ذهنی در نفس موجود باشد، لازمش آن است که ارتباطی که اونها با نفس دارن، نفس متصف بشود به صفتهای گوناگون یا متصف بشود به یه صفتی که در خور نفس نیست. بُعد دیگر اینه که خود این صور ذهنیه اوصاف متنافی باشن، چون جمع اوصاف متنافی در شیء واحد مستحیل است، پس صور ذهنیه ما در نفس نداریم. منشأ اشکال از دو راه بود. لذا در بعضی از اصول بفرماین به اینکه ارتباط اینها به نفس ارتباط صدوریست نه حلولی. نفس بود مصدر باشد نه محل، قهرم متصف نمیشه. این که میبینیم نفس بین اوصاف متصف نمیشود در اینکه محل اینها نیست. اصل دیگر برای حل اشکالات اینه که اون وحدتی که نمیگذارد چند متنافی یک جا جمع شود، وحدت جسمانی و وضعی به مقداری است نه وحدت عقلی. یک موجود عقلی مجمع امور متنافی خواهد بود. البته این بیانی که مراد وحدت جسمانی و مقداری است، چون که در مسئله تناقض میگویند در تناقض هشت وحدت شرطان، یعنی وحدت های جسمی و مقداری مکانی، این در صورتی است که تناقض در سطح ماده و اجرام و اجسام پیاده شود. به الا تناقض در هر موطن تابع وحدت همون موطن است. همونطوری که یک جسم نمیتواند هم سفید باشد هم سیاه، وحدت مقداری در اینجا معتبر است. در نفس هم نمیشود گفت که این موجود عقلی هم هست هم نیست. دو تا عقیده متضاد در این حین در نفس واحد جمع شدن. ممکن نیست به این که یه موجود عقلی هم باشد هم نباشد، یک مطلب رو یک شخص هم بداند هم نداند، با اینکه اونجا وحدت وحدت عقلی است. ممکن نیست در نفس دو تا عقیده متضاد باشد، یعنی شخص هم موحد باشد هم مشرک، هم مؤمن باشد هم غیر مؤمن، این ممکن نیست.
پس اصل سابقشون فایدهش چی شد؟
این اصل سابق که فرمان موضوع مراد وحدت جسمانی و زیست، در صورتی که اوصاف و احکام هم در سطح اجسام و اجرام پیاده شود. یعنی اگر ما خواستیم بگوییم که یک شی هم زوج باشد هم فرد، این یکی مقداری و عددی مراد است، یکی هم زوج باشد هم فرد نمیشود، اما یکی عقلی میشود هم زوج باشد هم فرد، اینکه عل عدد هم زوج در بر دارد هم فرد.
جمع شد صفت زد در
دو تا صفت در مجمع عقلی جمع شد، نه در مجمع مقدار. یعنی یک موجودی که دارای مقدار و وضع معین است، یعنی مادی است، این هم زوج باشد هم فرد نمیشه، ولی یک موجود عقلی اینها را در بر دارد.
پس زدان در عقل جمع بشن، نقیزان جمع نمیشن.
نقیزان هم همینطور است. الان عدد بعضی از الان جا عدد پنج موجود است و عدد چهار موجود نیست. این اگر پنج است دیگه چهار نیست، اگر چهار است
دیگه
دیگه بالاخره اینجا عدد پنج موجود است، اینجا عدد پنج موجود نیست دیگه، اینا متناقض هستند. خمسه موجودن و خمسه لیسه موجود، اینا در یک جا باشه میشه تناقض. و اما عدد که فراگیر است همینا رو در بر دارد، العدد مطلق. و سرش هم در پایان مطلب صفحه 27 به نام وهمان و کشفون اونجا بیان کردن که هر وحدتی با کثرت مقابل خودش سازگار نیست، اما اگر یک وحدتی فوق باشد و کثرتی دون، اون وحدت با این کثرات می سازد. یعنی اگر وحدت به کثرت تقسیم شد، گفتیم وحدت عددی داریم در مقابلش کثرت عددی، وحدت نوعی داریم در مقابل کثرت نوعی، وحدت جنسی داریم در مقابل کثرت جنسی و هاکلا. ممکنه یک چیز هم واحد عددی باشد هم کثیر عددی، ولی می شود یک شی واحد نوعی باشد و کثیر عددی. در اینجا هم همینطور است، ممکن است یک شی واحد عقلی باشد، این شی به وحدت عقلیه همه این احکام متنافی را زیر پوشش قرار می دهد، ولی اگر یک کثرتی در سطح خودش باشد، این موجود واحد عقلی هم در عقل موجود باشد هم در عقل موجود نباشد، هم در عقل واحد باشد هم در عقل کسی باشد، این جمع نمیشد. حتی حسن این که در اصل در اشراق پنجم فرمودن که منظور از این وحدت وحدت جسمانی وضعی است، در تناقض هشت وحدت شرط دوم نحوه وحدت وحدت جسمانی است، این در صورت است که این احکام و اوصاف متناقض احکام جسمانی و وضعی باشند، اونجا وحدت جسم معتبر است. ولو اگر در سطح بالاتر باشد، اون وحدت بالاتر هم کافی است. الان اگر ما گفتیم این مطلب کلی در ذهن فلان شخص هست، این مطلب کلی در ذهن فلان شخص نیست، اینا نقیزان هم جمع برنامه دارد. یعنی یک عدد معین مثل پنج یا العدد، العدد چون کلیست هم شامل زوج می شود هم شامل فرد، اما یه عدد معین در نفس اگه تصور شده است، بله فوق ما زوج و به ما.
در
مورد مسئله
قبلی که فرمودید قیام سروریست، این که همجا هم تصریح فرمودن به این که دیگه در این صورت وصفی نخواهد بود برای منشأ صدور، نفس. خب ما اصلا ببینیم وصف و نفس رو چی معنا میکنیم؟ یه تو که معنا میشه یه چیزی وجودی، وجود فی نفسش این وجود تغییرش باشه، یه وجود ناتیل. ما چطور اینجا اون چیزی که صادر شده است وجودش خب مسلمان این وجود بغیرش هست، ما چرا اسمی نمیداریم نفس؟
حل غیره اون غیر یا باید محل باشه یا باید موضوع باشه، نه غیری که فاعل هست. به اینا ارتباط تعلقی به فاعل دارن، چون این رنگ را که اون فاعل ایجاد کرده است یه ربطی به فاعل دارد، یه ربطی هم به محل. ربطی که به فاعل دارد، فاعل را زید را فاعل میکند، زید را بنا میکند. یه ربطی به محل دارد، این محل را مکعب میکند. این بنا آمده، این آجور ها به مسابقه ساخته مانده صورت مکعب در آمده. این تکعب به این نقشه یه ارتباط صدوری دارد، زید را مهندس میکند. یه ارتباط حلولی دارد، این اتاق را مکعب میکند. که اون روز فرقش گذشت که ارتباط صدوری یه جور بس میاره، ارتباط حلولی هم جور دیگه بس میاره. هر اشراق و سادس فی اصل آخر ناف این جدن این الحمل و الاتحاب بین شیعین این قد یکون و ذاتی اولی هم، چون حمل وحدتون علا کسرتن است. وحدت و کسرت اینها چند جور تصور میشن. یه وقت هست که ما در یک جا وحدت محضه داریم، با وحدت محضه مثل الف این حمل بردار نیست. یه وقت کسرت محضه داریم مثل الف با، که الف هیچ ارتباطی با نداره، به با هم هیچ ارتباطی به الف نداره، میشه کسرت محضه. پس اگه کسرت محضه بود حمل نیست، بینونت است. و اگر وحدت محضه بود حمل نیست، چون تعدد نیست. در حمل اتحاد است، اتحاد وحدتون علا کسرتن است. یعنی اگر جای کسرت داشتیم این امور کثیره انسجامی داشتن، اون انسجام و وحدتی که در این کسرت مشهود است مصحح حمل است. اگر الف و با این چنین بودن، عهدهما به دیگری تکیه داشت، به ارتباط بینشون برقرار بود، اینجا نه وحدت محضه است نه کسرت صرفه، بلکه بین این کسرت یه انسجامی است مصحح هم، میشود وحدتون علا کسرتین. اگر وحدتون علا کسرتین شد مصحح هم است. حالا اون دو امری که عهدهما بر دیگری هم میشود، یا هر دو مفهومند که پیوندشون در مفهومیت است، که دو تا مفهوم در مقام مفهومیت منسجم و متحده، یا نه این موضوع و محمول در مقام وجود با هم متحدند نه در مقام مفهوم. دو تا مفهوم است ولی مصداق وجود یکی. این که میگوییم وحدتون علا کثرتین، یا این وحدت به انسجام در مفهوم است، یا این وحدت به انسجام در وجود. اگر موضوع و محمول در مفهوم منسجم بودن، این میشه حمل اولی، که موضوع و محمول مفهوم مفهومن یکی هست، مثل الانسان و حیوان نابق. اگر نه موضوع و محمول مفهومن دوتا بودن ولی وجودن یکی بودن، میشه حمل شایعه. لذا فرمان ان الحمله بل اتحاد بین الشیئین این قد یکون ذاتی اولی که مبناه الاتحاد بین الشیئین فی المفهوم بل عنوان، و قد یکون عرضی متعارفا که معناه الاتحاد بین الشیئین الوجود دون المفهوم. این یکی. گاهی ممکن است که موضوع قضیه مفهوم باشد، چون که معمولا محمول مفهوم است، در طرف موضوع ذات معتبر است، در طرف محمول مفهوم. پس همیشه محمول مفهوم است، موضوع مصداق این مفهوم است. گاهی این موضوعی که مصداق این محمول است خودش مفهوم است، مثل این که ما میگویم الانسان و نوعون، الانسان و نوعون، این هم رشایی است. برای اینکه انسانیت با نوعیت در مفهوم متحد نیستن که مفهوم انسان مفهوم نوع یکی باشه، انسانیت با نوعیت در مصداق و وجود متحدن. یعنی نوع وجود پیدا کرده در ضمن الانسان، که الانسان مصداق است برای نوع. خود انسان با اینکه مفهوم است مصداق اون للمحمول به نام نوع. لذا فرمودن سبعون کان محکوم علیه، در این قسم دوم مفهوم کلی کما فی الغذای طبیعی او یکونو افرادم کما فی الغذای المتعارفه، مثل زیدون انسانون. زیدون انسانون هم رشایی است، هر انسان و کلیون هم رشایی است، هر انسان و حیوان ناطق هم لعبه.
در اولی لازم نیست که حتما مصداق محمول باشه، مطلق قضایای طبیعی شما میشه
در اولی،
و اینکه مفهوم کلی باشه
بعد، یعنی اولی از این دو غیر اسم اخیر
تمام
اولی از دو غیر اسم اخیر. بله از اون نه هر چی شد دیگه، همین که مصداق شد میشه هم شایی کما فی الغذای المتعارفه و هیه، این قضای متعارفه اعم من ان یکون المحمول ذاتیا للموضوع، مثل زیدان انسان و او عرضیا مثل زیدان کاتبون، فلا حملو فی احده ما که زیدان انسانون باشد ذات به ذات، و فعل آخر که زیدان کاتبون باشد للعرض. اینا همه اقسام قسم دوم است. قسم دوم اینه که محمول به موضوع در وجود اتحاد داشته باشن. این به چهار قسم ذکر شده. یک وقت است که خود مفهوم طبیعت کلی موضوع مفهومی است کلی نظیر قضایای طبیعی، یه وقت این چنین نیست. یک وقت حمل اون محمول برای مصداق حمل ذاتی است، مثل انسان زیدون انسانون، یا حمل عرضی به زیدون کاتبون. بله دیگه میشه حمل شایه، چون انسانیت با زیدیت در مفهوم متحد نیستن، معنای زید غیر از معنای انسان است. برخلاف انسان و حیوان ناطق اونجا مفهوم شده. خب پس ما دو قسم حمل داریم، حمل اولی و حمل شایعه. ثم انه قد یصدق معنا علی نفسی به احد الحملین و یکذب عنها بالآخر. وقتی که دو قسم هم داشتیم، حمل اولی و حمل شایع، چون در تناقض نه وحدت شرط است، گذشته از اون وحدات هشتگانه وحدت حمل معتبر است، ممکن است به این که یک معنا بر یک مصداق به حمل اولی صادق نباشد و حمل شایع صادق باشد او بالعرض. پس تناقض نیست. ثم انه قد یصدق معنا علی نفسه، یک معنا بر خودش صادق است به عهد الحمله حمله اولی، و یکذب از نفس خودش به حمله دیگر که حمله شایع باشد، که مفهوم جزئی و تشخص و الجنس و الفصل و لا مفهوم و لا شی و اجتماع نقیزه و شریک الباری و عدم العدم و اشباهها، همه اینها به حمله اولی بر خودشون صادقن ولی به حمله شایع کاذب بر خودشون صادق نیستن.
لا مفهوم
لا مفهوم است به حمله اولی، اما لا مفهوم را ما فهمید به حمله شایع، یا لاشی است به حمله اولی، شیء اون به حمله شایع، همچنین جزئیون به حمله اولی که مفهوم جزئی بر خودش هم می شود و همین مفهوم جزئی کلیست مصادیق کثیره دارد، و اینکه مفهوم جزئی قابل انطباق بر کثیرین است، زیدون جزئیان، امرون جزئیان، بطرون جزئیان، خود مفهوم جزئی قابل انطباق بر کثیرین است. پس مفهوم جزئی کلیون به حمل شایع و جزئیون به حمل اولی. نه، مفهوم الجزئی، الجزئی ما هو جزئی ما یمتن صدق و را خسیری، مفهوم جزئی است، چون المفهوم اما جزئیون و اما کلی. مفهوم جزئی عبارت از ما یمتن و صدق و را خسیری. این ما یمتن و صدق و را خسیری، یمتن و صدق و را کثیرین است، خودش و اما همه این مصادیق کثیره دارد، زید جزئیان، امر جزئیان و حافظا، همه این یست و را کثیرین، این مفهوم خودش هست به حمل اولی، خودش به حمل شایع کلیون، الجزئی و کلیون و به حمل شایع لیسه به جزئیان. هر چیزی خودش این مفهوم، یعنی ما یمتن او صدق و را کثیرین، ما یمتن او صدق و را کثیرین است، این مفهوم خودش ولی به لحاظ مصادیق خارجیه میبینیم این افراد فراوان دارد، زید جزئیون، امر جزئیون، بحث جزئیون و آخذا، همه این یست و را کثیرین، کثیرین تحت این معنا مندرجه، ولی کلی این چه نیست، کلی به هر دو هم کلی است، هم الکلی به حمل اولی کلی است، هم به حمل شایع کلی است، لذا فرمودن قد یست و با یک سی بود. شد که حمل وحدتون علا کثرتین است، اون معیار وحدت در حمل اگر مفهوم بود میشه حمل اولی، یعنی این دوتا در مفهوم یک منسجم، اگر معیار حمل در وجود بود یعنی این دوتا در هستی منسجم بودن، این میشه حمل شایع، میشه حمل اولی. نه، همین این بانک موضوع دوتاست، واقعا بانک موضوع یکیست، گاهی هم دوتاست، مثل الانسانو نوعون، الانسانو حیواناتون، در الانسان هر دو موضوع در هر دو قسم مفهوم انسانیت است، انسان، همین انسان که موضوع است در قضیه اولا حمله اولی، همین انسان، همین مفهوم موضوع است در قضیه ثانیه به هم شایعه، مثلا بگم الانسانو کلیه، این هم شایعه، الانسانو مفهوم، این هم شایعه است، الانسانو نوع، این هم شایعه است، الانسانو نوع الانواع، این هم شایعه است، الانسانو حیوان ناطق، این هم لغوی است، با اینکه موضوع همون موضوع است. اگر معیاره، چون هم وحدتون علا کثرتین است، این دو باید در یک جا به هم گره خورد، اگر مفهومن گره خوردن که مفهوم این با مفهوم او متحد شد میشه حمله اولی، اگر وجودن گره خوردن که وجود این با وجود این یکیست، اون دو در وجود با هم دیگر ملاقات میکنن، دوشن بشن. نظام فرماد اجتماع و نقیزه این به حمل اول اجتماع و نقیزه این است. اما مفهوم اجتماع و نقیزه این تصور کردیم دیگه، یعنی اون لفظی که اینجاست یه مفهوم میدارد، این مفهوم الان به ذهن ما آمده، این مفهوم اجتماع و نقیزه، اجتماع و نقیزه این است به حمل اولی، چون هر چیز خودش خودشه. همین مفهوم مصداق ممکنون هست، مصداق علمون هست به همشایه و همچنین مفاهیم دیگه. نه تنها این مفاهیم ضعیف و معدمی یا کلی، بل مفهوم الحرکت و الزمان و الاستعداد و الحیولا و نظائرها، اینها به حمل اولی خودشونن و به حمل شایی این چی نیستن. مثلا الحرکتو حرکتون به حمل اولی، الحرکتو ثابتون به حمل شایی. این مفهوم حرکت که راه نمیره، خود مفهوم حرکت این دیگه تو ذهن حرکت نداره که، حرکت یه مفهوم آرام است. این مفهوم حرکت، حرکت است به حمل اولی، همین معنا آرام است به حمل شایی. زمان هم همینطور، حیولا و استعداد هم همینطور. استعداد که دیگه در استعداد مستعد نیست، در استعداد به فعل دیگه حرکت
به
اون که حقیقتا حرکت است، اون که واقعا حرکت است، اونی که شی
تبدیل وجود ذهنی
اونی که در خارج هست که واقعا حرکت است به حمل شایی. معنا و مفهوم حرکت به حمل اولی حرکت است و به حمل شایه حرکت نیست. خب چون دو قسم حمل داریم این در تحلیل و گاهی میبینیم دو حکم با تفاوت دو حمل هر دو صادقن، و لحاظه تبرو فی شرائط تناقض وحدتن اخرى به نام وحدت حمل که گفتن و وحدت الحمل رفن جدواها، یعنی غیر از اون وحدات اشکانه وحدت نهمی هم معتبر است. من جملت الوحدات و یه وحدت الحمل، چرا؟ فإن کلا من المذکورات، از این اموری که یادآوری شده مثل جزئی، مفهوم تشخص، مفهوم جنس، فصل، امثال داره، یصدق على نفسه به یک هم و یکذب از همون نفس به یک هم، این صدق و کذب به نحوین من الحمل لا به نحو آخر، به یک هم نیست به هم در دیگه. خب اگر نبود کافی بود. فبه ها ذل اصله ینحلو کسی رو میر اشکالات المختصت به تعقل، اشکالی که مخصوصی به تعقل یا صورت ذهنیست بالاخره، کسی در اشکال که مربوط به تعقل است، که اگر ما در تعقل صورتی پیش نفس ما باشد لازمش اینه که این صورت دو تا حکم متضاد بفهم متنافی بپذیرد، این قابل حل است که دو تا حکم متنافی را به دو هم بپذیرد نه به یک هم.
اعتبروی این وعدت خود ایشان
نه قدمان. هر اشراق و صابه فل هدایه الى طریق دفع شبهات من حاضر است. خب ما به عنوان نمونه از این اصل در بعضی موارد استفاده کنیم و تطبیق کنیم این رو بر موارد جزئی و با این تطبیق اشکالات حل بشه تا موارد دیگر راه گشا باشه که شما با این معیار بتوانید اشکالات حل کنید. اون بیان از اینجا شروع میشه. بابا ان ما یستدعیه دلائل و اثبات الوجود ذهنی للاشیاء لیس الا ان للاشیاء حصولا عند الذهن بمعانیها و ماهیاتها لا بهویاتها و شخصیاتها. ادله وجود ذهنی ثابت میکند که ماهیتی که در خارج است اون ماهیت به وجود ذهنی موجود میشود، نه هویت خارجی به ذهن میاد. این شجری که در خارج موجود است و دارای هویت عینیه است، اون هویت عینیه به ذهن نمیاد، بلکه ماهیتی که در خارج موجود است، اون ماهیت به وجود ذهنی یافت میشود. خب پس ماهیت میآید نه هویت، زیرا اگر هویت برگردد همون هویت عینی برگردد هویت ذهنی بشود، یعنی الهویت العینیه که یترتب علیه الآثار بشود الذی لا یترتب علیه الآثار، که این انقلاب مستحیل. اگر نه همونی که در خارج است همون برنگشته به ذهن بیاید، و فرض بکنیم که در موطن نفس هم عین همون رو دارد، اینکه دیگه وجود ذهنی در مقابل وجود عینی نشود، این هم وجود خارجی است. یه وقت در و تطبیق کنیم این رو بر موارد جزئی و با این تطبیق اشکالات حل بشه، تا موارد دیگر راه گشا باشه که شما با این معیار بتوانید اشکالات حل کنید. اون بیان از اینجا شروع میشه. واقعا ان ما یستدعیه دلائل و اثبات الوجود ذهنی للاشیاء لیس الا ان للاشیاء اصولا عند الذهن به معانی ها و ماهیات ها لا به هویات ها و شخصیات ها. ادله وجود ذهنی ثابت میکند که ماهیتی که در خارج است، اون ماهیت به وجود ذهنی موجود میشود، نه هویت خارجی به ذهن میاد. این شجری که در خارج موجود است و دارای هویت عینیه است، اون هویت عینیه به ذهن نمیاد، بلکه ماهیتی که در خارج موجود است، اون ماهیت به وجود ذهنی یافت میشود. خب پس ماهیت میآید نه هویت، زیرا اگر هویت برگردد همون هویت عینی برگردد هویت ذهنی بشود، یعنی الهویت العینیه که یترتب علیه الآثار بشود الذی لا یترتب علیه الآثار، که این انقلاب مستحیل. اگر نه همونی که در خارج است همون برنگشته به ذهن بیاید، و فرض بکنیم که در موطن نفس هم عین همون رو دارد، اینکه دیگه وجود ذهنی در مقابل وجود عینی نشود، این هم وجود خارجی است. یه وقت درخت در این باغ موجود است، یه وقت درخت در باغ دیگر موجود است، اونم وجود خارجی است، وجود خارجی. این دیگه برهان و بحث جدا نمیخواد که ما وجود دیگر ثابت کرده باشیم، این هم وجود خارجی است، منتها یک مستوی دیگر از وجود خارج. پس این که میگویند وجود خارج ذهن داریم، نه یعنی همونی که در اون هویتی که در خارج است همون میاد، نه، اون ماهیتی که گاهی کسبت خارج دارد همون به عینه ها کسبت ذهن دارد، یعنی اون شجری که در خارج موجود است عین اون شجر به ذهن میاد، نه وجودش به ذهن بیاد. هویت شجر اگر به ذهن بیاد دو اشکال دارد، پس اونی که به ذهن بیاد ماهیتش است. و هو انما یستدعیه دلائل و اثبات وجود ذهنی اشیاء لیس الا ان للاشیاء حصولا عند الذهن به معانی ها و ماهیات ها لا به هویات ها و شخصیات ها. برای اینکه اگر همون هویت برگردد ذهنی بشود که میشه انقلاب مستحیل، اگر نه بر نگردد فرزن عین همو باشد، به لا لکان الوجود ذهنی به عینه وجودن عینیان دیگر فلم یکن نهون آخر من الوجود، به وجود جدایی نمیشه که این همونه دیگه حاضر خود تو فیزن معدد دلائل حضور و معدای ادله وجود ذهنی که تا حال دو دلیل شده کردن، حضور و معانی الاشیاء فی اذهاننا، مفاهیم و معانی اونها نه هویت اونها. فالحاضر من الجوهر، مثلا ما اگر جوهر رو در برابر عرض تصور کردیم، این جوهری که به ذهن می آید چیست؟ فالحاضر من الجوهر مثلا ماهیت بود لا فرد، ماهیتش جوهر یعنی الموجود لا، معنای الموجود لا فی الموضوع او به ذهن میاد، نه مصداق جوهر و فرد جوهر، ماهیت او لا فرد یکی. و الهاضر من الحیوان مفهومه لا شخص من الحیوان. این نه یکی بالاتر یکی پایین تر، یکی قدر مطلق است یکی از اون آزاده، چون سه مثال میزنه، یکی خیلی بالا یکی متوسط یکی پایین، حتی آخر هم تو. و کما ان مفهوم الجوهر جنسون آلن به ما تحته، جوهر جنس آلیست برای معانی مادو، خود جوهر بر خودش به حمل شایع صادق نیست که جوهر فرد خود جوهر باشد. ما میگوییم این سنگ یا این شخص فرد جوهر هست، اما خود الجوهر فرد الجوهر نیست، با اینکه بر خودش صادق است. الجوهر جوهر هم دیگه هر چیز خودش خودشه، اما الجوهر فرد الجوهر خودش نیست، با اینکه بر خودش صادق است. پس سه فردیت نمی آورد. معلوم می شود ما دو جور صدق داریم، یک جور صدق است که فردیت نمی آورد، اون صدق حمل اولی است، یک جور صدق است که مصداق فرد محمول می شود، اون به همه شاید است. برای اینکه اشکالات وجود ذهنی رو این اصل حل بکنن دارم مقدمه ذهنی. و کما ان مفهوم الجوهر جنس آل لما تحته و لیس فردن لنفسهی، اگه گفتیم الجوهر و جوهرون، اینجا موضوع فرد محمول نیست، و الا اگر جوهر فردی بود برای خودش، لکان مرکبن من الجوهره به شیء آخر، اگر فرد بود، فرد همون کلی به زمینه خصوصیتی، اگر جوهر فرد جوهر بود، لازمش این بود که غیر از جوهریت چیز دیگر هم زمینش بشه. و الا لکان مرکبن من الجوهر به شیء آخر که یتقبم و این جوهر بونشه آخر. پس فلم یکن ما فرزناهو جوهرن مطلقا، ما که الجوهر فرض کردیم، پس الجوهر محض نشد، جوهر مغیر به شیء دیگر شد. این که خلف است. فلم یکن ما فرزناهو جوهرن مطلقا، ما که ایرو فرزن جوهر مطلق فرض کردیم، معلوم مرمشید مطلق نیست، مغید است به غیر دیگر. اگر فرد شد، فرد مغید است، خود همون طبیعت مطلق که نیست. خب پس این جوهر که مصداق خودش نیست، با اینکه خودش خودش هست، لابد ان یکون این جوهر جوهرن بعد الحملین عرضن بالآخر، این جوهر به حمل اولی جوهر هست، به حمل شایع اگر جوهر نشد چیه؟ پس میشه عرض دیگه. اگر به حمل شایع جوهر صادق نبود، در حمل شایع عرضون صادق دیگه، یعنی مفهوم به جای تکیه میکنه، عرض است یعنی مفهوم عارض جایی است. این درباره جوهر که جنس عالی است، از اون بالا شروع کرده. فها کذا دو نمونه دیگر که زیر جنس عالی مندرجن، فکذا الحال فی تصورن الحیوان المطلق که جنس است و الانسان المطلق که نوع و غیرها، از این مفاهیم عامه، غیر از جوهر، غیر از انسان، غیر از حیوان، از این مفاهیم و غیرها، یعنی غیر از این معنای جوهر، غیر از معنای حیوان، غیر از معنای انسان، من الحقایق. فالحیوانو حیوانون به عهد الهم وجهن، یعنی هم در اولی و لیسه به حیوان من الوجه الاخر، و صورتون ذهنیه و کیف و نفسانی به هم شایده. ول کاتب، کاتبون به عهد من عهد الوجه به هم در اولی و غیر و کاتبین بل کیف و نفسانی مثلا من الوجه الاخر. فجعل هذه القاعده را مقیاسا فی تعقل ای مفهوم که یحصل من الموجودات العینیه فی ذهن، در هر برداشتی همون شی به حمل اولی خودش هست و به حمل شایی خودش نیست. یحصل من فی ای مفهوم یحصل من الموجودات العینیه فی ذهن. و اگر کسی این چنین پنداشته باشد و من ارتکب القول به انه عند تصورنا الانسان یحصل فی ذهننا جسم دون نمو و اقتضاء و حرکت ارادیت و ادراکات جزئیت و کلیه. اگر کسی بگوید نه، ما وقتی که انسان رو تصور کردیم، یعنی یه موجودی که قوه نامیه دارد، قوه قاضیه دارد، قوه مولد دارد، قوه محرکه دارد، قوه متکه دارد، همه چیز دارد، مثل همین زید هیر کلو به یمشی فیل اصفا، این اگر یه همچه برداشتی داشته باشد این درست نیست، برای اینکه اون صورت ذهنیه این مفهوم تغذی را دارد، نه مصداق تغذی را. این دیگه غذا نمیخوره، نمو نمیخوره، این مفهوم نامی را دارد، نه مصداق نمو را که فربه بشه. و من ارتکب القول به انه عند تصورنا الانسان یحصل فی ذهننا جسم ذو نمو و اقتضاء و حرکت ارادیت و ادراکات جزئیه و کلیه، به معنا انه یصدق بر اون معنای ذهنی ما هذه المعانی و یهمل بر او حملا شایئا صناعیا، فقط فارغ بدیهت العقل را، برای اینکه این وجود وجود علم است نه وجود نمو. در صفحه نفس انسان با همه مفاهیم هست، اون چه که ما از تصور انسان داریم مفهوم جوهر است، مفهوم جسم است، مفهوم نمو است، مفهوم مدرک است، مفهوم محرک است، یه سلسله مفاهیم پیش ماست. این وجودی که در نفس است مال اینها نیست، مال علم است. العلم موجودن به وجود خارجی ازا میوهم میده و نموهم میکنه، اما الانسان موجودن به وجود ذهنی ازا هیچ اثر باش بارن. هازا انسان به حمل اولی، هازا لیسه به انسان بل علم به حمل شایی، کیف و نفسانی به حمل شایی. نه اصلا وجود ذهنی معناش همین است، معنای وجود ذهنی اینه که ما یک وجود علمی داریم، یک معنای حقیقتا در صفحه نفس موجود است، این وجود از اون معنای علم برداشت می شود که علم با این وجود موجود خارجی است. چون علم نور است معلوم رو روشن می کند، معلوم انسان است، اون انسان که معلوم است در پرتو این و در ذل این میشه موجود، لذا میگن معلوم که صورت ذهنی است موجودون به وجود ذلی، العلم موجودون به وجود عینی خارجی، علم موجودون خارجی، هرچه ما از این وجود برداشت میکنیم این علمون است. چون علم مثل قدرت یا امور دیگر نیست که متعلق رو روشن کند، حقیقتیست میتابد معلوم میخواهد، اون معلوم در صفحه نفس به نام انسان است، اون انسان با این علم روشن شد میشه وجود ذهنی. دوتا وجود بر اینجا نیست، یک وجود است که مال علم است بالاصاله، در ظل این علم اون معلوم موجود شده، مثل اینکه درخت که یک وجود واقعی بیش ندارد یه سایه هم دارد، ظل درخت وجود طبعی درخت است، ولی تو باغ بیش از یک وجود واقعی نیست، این وجود واقعی مال شجر هست بالاصاله، مال ظل است به طبع، این وجود واقعی در نفس مال علم است بالاصاله، مال معلوم است به تزلیت و تتفل، لذا میگن وجود ذهنی، وجود ظلی، وجود تتفلی و امثال ذالک. چون این وجود وجود علم است میوه علمی میدهد، این شخص در علم کامل میشود. و چون وجود وجود معلوم نیست، لذا اگر ده ها اثر یا کمتر و بیشتر اثر بر انسان بار باشد، هیچ یک از اون آثار بر این انسان بار نیست. مثلا اگر مکعب یا مربع ده ها اثر هندسی داشته باشد، بر این سایه بار نیست. سایه این کتاب، این کتاب که مکعب است، این سایش هم اینجا شده مکعب، این هیچ اثری نداره. تمام آثار مال اینه، برای اینکه این وجود وجود ذهنی است، وجود ذهنی آثار واقعی نخواهد داشت.
مولانا
این سوال
ذهنی و اینکه اثری از اون آثار رو
نظر معلوم بار نیست، ولی این وجود عینی وجود خارجی است دیگه.
اثر ماده نیست اون وقت
نه بچه بله
مجرد باشه دیگه اثر مادیش ندونه.
نه اثر مادی نه، اثر وجود خارجی دارد. این وجود خارجی مجرد است، اثر وجود مجرد دارد.